أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. خب بحث فقه ما به اینجا رسید که در مسئله چهار در تحریر ذیل شرط اول که علم بود به عنوان شرط وجوب نه شرط واجب، امام قدس سره در مسئله چهارم فرمودن لو کان الفاعل جاهلا بالموضوع لا یجب انکاره ولا رفع و جهله کما لو ترک الصلات غفلتا او نسیانا او شرب المسکر جهلا بالموضوع. در اینجا لا یجب انکاره ولا رفع و جهله، نه استدراک لو کان ذلک مما یهتم به، اگر میخواد تکرار کنه و ادامه بده و فضا رو به نفع این جریان منکر تغییر بده، و از طرفی هم میبینیم که لا یرضا المولا به فعلهی او ترکهی مطلقا، اینجا یجب اقامته، یعنی یجب اقامت الامر بالمعروف او نهیو که قتل نفس المحترمه. این عرض ما بود دیروز که اگر حذف شده بر عزیزان فبه المراد. میریم سر مسئله بعدی، اگر اشکالی دارن بفرمان، اما قبل از اشکال آقا سوالی دارن بفرمان. طوری نی بگی میخواستن ثبت و ضبط شروع شد فاصله نیم. بله. بله. خب تو فقه ما همین کارو میکنیم، تو فقه همین کارو میکنیم. میدونید علت این که من موضوع اصول رو امسال اوامر و نواهی قرار دادم برای چی؟ بحث ما بحث الفاظ بود، اما بخشی از غیری، یعنی قبل از اینکه برسیم به اوامر و نواهی، بخش های مونده بود از بحث الفاظ. من از اونجا شروع نکردم انسان، برای همین بود. و لذا شما در مباحث اوامر و نواهی، مباحثی که مطرح می شد، شما در بحث امر به معروف و نهی از منکر ما بعضی جاها استناد کردیم. الان تو همین بحث ظاهر که عرض کردم، این که امام میگه فظاهر، مشاهده کردی که اشاره کردم به ظاهر. ظاهر چیه؟ که باز کردم اونچه که مرحوم آخوند خراسانی تو اصول راجع به ظاهر میگه. هدف ما هم همینه، ما معتقدیم که فقه پویا و فقه جواهری فقه اخباری نیست، که فقه جواهریه. فقه جواهری یعنی چه؟ فقه پویای جواهری یعنی اصول و قواعدی که خوندید باید تو این فقه استدلال بش بکنید. منتها شما میفرمایید تو همون اصول بیا این کارا بکن، این کار کار فقهیه، کار اصولی نیست. ما در اصول چیکار داریم میکنیم؟ یک قواعد و انضباطی را برای نحوه استدلال داریم تو ذهن چینش میکنیم. میگم آقا وقتی رسیدی به سیاق این معناشه، این مستعملون فیهشه، به نواهی اینه. آیا تکرار توش هست یا نه؟ آیا وجوب و حرمت هست یا نه؟ آیا علو و استعلا هست یا نه؟ چارچوبه ضوابط استدلال را در اصول میخوایم برای شما ببندیم. حالا تو خارج اصول چیکار داریم میکنیم؟ میگیم این چارچوبه مختلفون فیهه، شما رو میخوایم به یک نظر ثابت و متیقن برای خودتون برسونیم. یعنی میخوایم شما به این نتیجه برسید که آیا مقدمه واجب واجب هست یا نیست، آیا امر دلالت بر وجوب میکنه یا نمیکنه، آیا اجماع حجت هست یا نیست. چرا میایم میگیم مرحوم آخوند اجماع منقول رو نمیپذیره، اجماع محصل رو میپذیره، اجماع منقول رو اگر سببن و مسببن باشه قبول میکنه و میگه در حکم محصله، اما دیگران نمیکنن این کار رو. میخوام شما به یه نتیجه برسید، یعنی چارچوبه و ضابطه برای خودتون درست کنید، یه کتابچه درست کنید، بگید آقا من فرخ فال در اجماع مبنام اینه که اجماع محصل حجت است اگر تلازم به مسبب پیدا کنه، اگر استلزام به مسبب باشه. اون وقت اونجا شما باید به نتیجه برسید که آ اجماع که حجته سببن یا سببن و مسببن. اینا میخوایم تو اصول این رشته قواعد رو از اون اختلافی که هست شما جدا شید به نظر برسید. تو فقه که میایم میخوام چیکار کنیم؟ تو فقه که میرسیم میخوام بگیم آقا اقم الصلات این امر دلالت بر وجوب میکنه یا نمیکنه؟ آیا فاستبق الخیرات دلالت بر وجوب میکنه یا نمیکنه؟ میخوایم اینجا دیگه اون قواعد رو به کار بگیری. اگه دلالت بر وجوب میکنه پس فاستبق الخیرات یعنی خیر میشه واجب. چیکار کردید شما؟ تو اصول به کجا رسیدید؟ آیا مطلقا دلالت بر وجوب میکنه یا نه؟ غالبا دلالت بر وجوب میکنه. ما تو اصول میخوایم چارچوبه قواعدتون شکل بگیره، تو فقه اجرا کنی. بنابراین اون کاری که شما میگید تو اصول بکن، نه، اون کار تو فقه باید انجامش، یعنی انطباق اصول بر استدلالاتی که برای اثبات فروع و احکام میکنی. خیلی حالا این مسئله چهارم برای آقایون حذف شد یا نشد؟ به هر صورت ببینید ما چارچوبه‌ای بیان کردیم. چارچوبه چی بود؟ گفتیم علم به معروف و علم به منکر شرط وجوبه. این وجوب به گردن کیه؟ ولتکن منکم امتون تأمرون بالمعروف، این وجوب به گردن آمر و ناهی است. این معرفت هم منظور معرفت آمر و ناهی است. این رو گفتیم دیگه، گفتیم اصلا ربطی نداره به معرفت مأمور و مکلف و فاعل و مرتکب. چارچوبه رو که درست تنظیم کردید این فتوا مطابق با چارچوبه است که آقا اگر فاعل جاهل بالموضوع بود لا یجب انکاره ولا رفع جهلهی اما اگر این آقا شقشقتون هدرت ان حواسش هم نبود، اینجا وجوب نیست. آقا وجوب نیست یعنی جایز هم نیست؟ نه جایز هست، اما دیگه این منکر نیست، برای اون معروف نیست، باید معروفش بکن. باید بنشینی بگی عزیزم میدونی این روز ماه رمضانه و موضوع کتب علیکم الصیام امروزه، میدونی این موضوعش اینه که شما آب نخوری، غذا نخوری. خب حالا اگر سیگار میکشه، آیا سیگار کشیدن اکل و شربه؟ اگر نمیدونی اکل و شربه، حق نداری این کارو بکنی. علم باید داشته باشی به معروف. اگر حالا اگر خود شما میگوی که این داره روزه میخوره، ولی این اصلا این رو روزه خاری نمیدونی، میگه آقا من روزه خاری. روزه خاری چیه؟ میگه اکل و شرب. میگه من اکل و شرب نکردم. ولو جاهلن ها، حالا اصلش اصلا قابل بحثه. آیا واقعا رفتن دو توریه اکل و شربه؟ اینجا اصلا اول الکلام. حالا این آقا هم میگه آقا روزه چیه؟ مگه موضوعش چیه روزه؟ امساک از اکل و شرب. میگه من امساک نکردم، من که چیز نخوردم. ولو جهلن ها، حالا اصلا اصلش قابل تعمله. این غیر از بخاره ها، بخار فرق میکنه. آقا بخار استنشاق کردن با دود استنشاق کردن فرق میکنه؟ بله فرق میکنه. نظر منو میخوای؟ بله فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه بخار جذب رطوبته، جذب رطوبت رو شما چه از دهن بکنید چه با آمپول دوچار چالش میشید. ببینید فتوای امام رو میگه اگه آمپول زدید آمپول تقویتی بود، روزت مشکل پیدا میکنه. اما اگه آمپولت آمپول مسکنه، نه، مبنا باید پیدا کنید. آقا دود نمیگم برید بیرون بگید که آقا بیاید استاد حلال کرد سیگار کشیدن تو مارمزون. من نمیگم این، من دارم ممشا و مبنای علمی حرف زدن رو دارم میگم. بله قلیون دوده دیگه، دوده. حالا ممکنه بگید دوده مرطوبه، دوده مرطوبه، ممکنه بگید این دوده مرطوبه، دوده مرطوب جذب رطوبت. بله این یه بحث دیگه میشه، میشه غیر سیگار کشیدن. ببینید این مباحث خیلی مباحث سنگینیه، نمونش هم زیاد داریم. شما من مثال براتون زدم آیت الله عظمای فاضل، اون اوایل اوایل مرجعیت، ببینید تو اصلا ایشون حج میگفت، خارج فقه ایشون حج بود. من سالها خارج فقه حج آیت الله فاضل، آیت الله عظمای فاضل مرحوم، خدمت ایشون میرفتم. خب نظر ایشون این بود که اون همیانه و این کمربند دوخته باشه مشکل پیدا میکنه. استدلال هم میکرد ایشون به روایاتی که اصلا بحث کمربند و همیانه رو مطرح میکرد تو اون روایات. اما این اواخر عمر شریفشو فتوا دادن، گفتن نه، نه همیانه، نه اون کیسه‌ای که گذر و اینا رو میذارید داخلش، نه این کمربند، اینا لباس نیستن. یعنی چه؟ شما یادتونه سابق رو کمرشونه که میخواستن ببندن با چی میبستن؟ شال. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت یه تیکه امامه رو میبستن، امامه شونه با یه تیکه امامه سفید میبستن دور کمر، اینا باز میکرده خودش میشد یه حله میشد لباس. آقا اونجا که تو روایت اومده گفته که کمر بند دوخته نباشه، این نه از این کمر بند چرمیا که 3 سانت 4 سانت عرضشه، طولش 1 متره، اینا که نبود، که اون خودش لباسی بود. دیدید که اصلا یه پارچه بسیار بزرگ جلو گل گرهی میزدن، 2 تکش هم آویزون میکردن تا زانو هم میمن. خب اون لباس بود، الان که لباس نیست. مرحوم آقای فاضل گفتن این کمربند لباس نیست. آقا همیانه ای که شما وسائلتون رو میذارید امروز توش، یک کیسه است دورش دوختن، مال آژانس ها روش هم نوشته آژانس مثلا صداقت، او وقت داخلش گذر میذاری، مدارکت میذاری، پولت میذاری، دلارت رو میذاری، حتی اون کتاب ادعیه تو میذاری. سابقا همین بود؟ نه، یه بخچه داشت، همش رو میذاشت تو بخچه، گره میزد میگرفت دستش، اون لباس بود. همونم ممکنه اون زمانها بعضی بگن آقا این لباس نیست. تشخیص موضوع، آیا لباس به چی میگن؟ آیا قنا به چی میگن؟ چی؟ حالا دارید مخیط یعنی با سوزن و نخ توش بدون. حالا یه نه پرسش مشکل نداره، پرس همه میان اشکال نداره. یه کسی ممکنه بیاد بگه که آقا میگه پارچه که میدوزن غیر از مخیطه، اونم با یک سوزن دستگاه، این نخوره میبره از اون ور میاره از اون ور میبره. نه، اون هدف چیز دیگری بوده. میدونید هدف چی بوده؟ در زمان جاهلیت لباس تفاخر میپوشیدن، یعنی همین پارچه ای که فقرا میگرفتن پیرن میکردن، این پارچه رو چند متر اضافه میگرفتن آ قراپوزش میدادن. مثلا خانوما 4 متر پشت سرشون ادامه داشت، 4 تا کنیز میگرفتن، اما فقیره 2 متر میگرفت همون مچ پاش. این که همه تبدیل به لباس احرام شد برای این که این قراپوزا رو ازش بگیرن، مثل یک کت شلوار معمولی که شما میرید برای آقازاده تون میخرید، مثلا 200,000 تومان مثال میگم، اما یک کسی همین کت شلوار رو میره میخره 2 میلیون تومان، اون قراپوز داره این نداره. این قراپوزا رو میخواستن تو لباس احرام بردارن، لذا گفتن مخیط نباشه، یعنی هی بر نداری به هم هی قراپوزش بدی. هدف اصلی اونجا این بوده، لذا مخیط رو میگن مشکل. خب ببینید این مسئله 4 میبینید که میفرماد اگر فاعل جاهل به موضوعه لا یجب انکارهو، اما مادامی که لا یحتم بهی، هی نخواد اینا انجام، بابا یه دفعه اومد و رفت و این اتفاق افتاد، اما اگر خواست ادامه بده برو متوجهش کن. تو مسئله بعدی فرمود لو کان مرتکبهو، بله لو، بله تو مسئله قبل شاید بله، که فرمود که مسئله سه بود، لو کانت المسئله تو غیره، بله غیر خلافیه و احتمل ان یکون المرتکب جاهلا بالحکم فالظاهر وجوب، یعنی اصلا علم مرتکب و فاعل دخالت نداره، اونجام ظهور وجوبه، منتها تو این رو بیا اگر قاصره اولویت داره، قاصرم نیست استحباب دارد که اول ارشادش کن، اگر اصرار کرد انکارش کن. یعنی اینا همه سازگار با اصول و قواعدی است که در روایات امام علیه السلام به ما اعلام میکنه. تو مسئله پنجم میفرماد لو کان ما ترکهو، وقتم مثل چی میگذره؟ لو کان ما ترکهو واجبا به رأیه او رأی من قلدهو او ما فعلهو حراما کذالک و کان رأی غیرهی مخالفا لرأیه فالظاهر عدم وجوب الانکار. میفرماد اگر تو که عامری نگاه کردی دیدی اون فاعل و مرتکب اون چیزی را که ترک کرد، یعنی معروفی رو ترک کرد، این واجب بوده به رأی خود این که ترک کرده یا به فتوای مرجعش واجب بوده و این آقا ترک کرد، یا عکسش اونی که انجام داد به نظر این حرام بوده یا به نظر مرجع تقلیدش حرام بوده. اما آراء مخالف دیگرم هست که این چیزی که این واجب میدونه و مرجع این واجب میدونه دیگران واجب نمیدونن. یعنی چه؟ یعنی در فضای جامعه این به عنوان یک واجب مسلم شناخته نمیشود. اینجا ظاهر عدم وجوده. چرا؟ برای اینکه فلسفه امر به معروف چی بود؟ این بود اونی که در جامعه به عنوان واجب شریعت هست این فراموش نشود. خب این که اصلا به عنوان واجب شریعت شناخته شده نیست، این آقا واجب دونسته دیگران واجب نمیدونن. ما وقتی میگیم منکر را انکار کن برای چیه؟ برای اینکه منجر شد یه موقعی به قلع این منکر، ولو الان ممکنه جمع و جور کنه خودشو، بعد بالاخره عاقبت الامر باید اقلاع منکر بشه عاقبت الامر. خب این که اصلا منکر معلوم نیست باشه، این به نظر این منکره، مجتهد خودش اینو منکر میدونه، یا نه مقلد مرجعش اینو منکر میدونه، اما مراجع دیگه نگفتن این منکره. اینجا ظاهر عدم وجوبه، برای اینکه شما چی رو میخوای؟ این معروفه تو جامعه واقعا؟ این یعنی این واقعا واجبه تو جامعه؟ نه. من یه مثال برای منکرش براتون بزنم. تو بحث غنا و موسیقی از زمین تا آسمون اختلاف هست. بعضی ها این دستت هم که اینجور بزنه به این میگن این غنا حرامه. فتوه ها رو برید ببینید، میگید الغناء حرام مطلقا، بعد میاد چند تشا استثنا میکنه. بعضی هم نه میگه قناع مطرب حرامه، صوت مطرب، صوت ترجیعی، صوت لهوی لغوی. خب حالا اگر اون کسی که انگشت دادن به این میز خورد گفت قناس، یه مقلد داشت کف خیابون اومد اینجوری کرد، شما باید بری بگی این منکره، انکارش کنی؟ امام میگه نه، فز ظاهر عدم و وجوب الانکار. بله الا اذا قلنا به حرمت تجری، بگیم آقا تجری حرام، ما اصلا کاری به نداریم فل واقع این حرام هست یا نه، تجری که کاری به واقع این حرمت نداره که، این ممکنه حرام هم نباشه، اما این به عنوان حرام داره تو صفای این کار انجام میده، من جلو تجری رو میخوام بگیرم. یا نه فعل المتجربه، من دارم میبینم کف خیابونای قم داره بیهجابی انجام میشه، من میخوام فعل متجرا رو بردارم، من کاری به تجریه اینم نه، من با خود این کاری ندارم، نمیخوام کف خیابون قم بیهجابی باشه. این مسئله رم نگاه بکنید. یه دوتا مسئله دیگه هم امام دارن فردا عرض بکنیم، وقت بعد بریم سر، البته ما در خلال مباحث امام داریم سندهاشو میگیم یکی یکی براتون، اما اگر چیزی مونده بود از سند یا روایت یا اقوال مخالف اونها رو هم عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و